بسنج اردی بهشت 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان توجه کنن اقلا فقه رو تمومش کنیم، اصول که نشد. آیان میگن ساعت 10 اینجا جلسه است، ما باید برای 10 تحویل بدیم. بنابراین بحث را زودتر شروع کنیم و جمعش کنیم. چه شد آقا؟ گفتیم داستان ما در این کسی که معامله ای کرده است به بیع خیاری و خودش خیار نداره، طرف مقابل خیار دارد. خیلی خوب، آیا می تواند در این مال تصرفات مالکانه بکند یا نه؟ من خونه آقای وسیق را خریدم. آقای وسیق 6 ماه برا خودش جعل خیار کرده. منم خیاری ندارم، من مشتری. لکن به محضی که خونه رو خریدم بولدیزر گذاشتم خراب کرد. آیا حق این تصرف رو دارم؟ یا به محض اینکه خونه رو از آقای وسیق خریدم خونه رو فروختم به آقای عابدی 2 برابر قیمت، پولشم گرفتم بدون خیار، یعنی خونه رو الان فروختم به عابدی نمیتونم دیگه ازش پس بگیرم، آیا من مالک حق چنین تصرفاتی رو دارم یا نه؟ گفتیم بله. وقتی که مالکیت خونه مال من شد، من مالکم. الناس مسلطون علی اموالهم. خب من سلطه بر مالم دارم، میتونم هر تصرفی رو بکنم. مشهور میگن خیار آقای وسیق از بین میرد. میگم ما کاری نداریم به خیار آقای وسیق، خیار آقای وسیق سر جاش. آقای وسیق تا 6 ماه حق فسخ معامله رو داره، هنوزم داره تا 6 ماه. منتها وقتی که فسخ کرد، اگر فسخ کرد میاد به من میگه خونه منو بده، در این دوتا فرض من دیگه چه ندارم؟ دیگه خونه ای ندارم که به آقای وسیق بده. خب وقتی خونه ندارم انتقال پیدا می کند به بدلش، مثل باشد مثلی و قیمی باشد قیمتشو باید بدم. خونم غالبا چیست؟ قیمی است. لذا اون وقتی که آقای وسیق فسخ کرد، من قیمت خونه رو به آقای وسیق باید برگردم. پس آقای وسیق خیارش هست، اعمالم بخواد بکند بکند، به چیم برمیگردد؟ بله خونه دیگه نیست که تحویلش بدم، برمیگردد به چی؟ به بدل. بدل مبی را به آقای وسیق تحویل میدهم. و اگر شما بخواهید بگویید من مالک در این مدت 6 ماه حق تصرف در این مال ندارم، شما باید دلیل بیارید و بگویید به چه دلیل من حق تصرف ندارم. اگر دلیلتون این خیار آقای وسیق از بین میره، نخ نمیره. اگر دلیلتون این است که چه آقای وسیق به خونش نمیرسد، خب به خونش نرسه، به بدل خونش میرسد. هر جایی که امکان رد عین نبود، رد بدل میشد دیگه. این که مسئله مهمی نیست. بنابراین چرا من نتوانم تصرف کنم؟ لذا به شما گفتیم ما نحن فیه مانند حق الرهانه نیست، که در حق الرهانه راهن و مرتهن ممنوعان من التصرفن. نه اینجور نیست، من مال رو خریدم، مالم حق تصرف داره، هر تصرفی بخوام میکنم. ولذا گفتیم ما نحن فیه اگر بخواهید مثال بزنید اقرب است به مثال مال مورث در زمان حیات. آیا مورث تا خودش زنده است مال خودش را هر گونه بخواهد میتواند تصرف کنه؟ بله. آیا ورثه حق اعتراض دارند؟ نه. اینم مثل همون است که دیرو خدمت شما گفتیم. حالا امرو یه استدراک میکنیم، میگیم نعم، به نعم استدراکیه. خب بله، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله کی وجدانی فخر، ما می رفتیم شرح لومعش ارسشا نه گنبد، تو حسینیه مرحوم آیت الله مرعشی شرح لومعش اونجا می گفت. خب بله، ما زیر جای نمیریم، تو حسینیه رفت. خب حسینیه فور جمعیت هم میشد حسینی، درس یه منبر بلندم داشت حسینی آقای مرعشی، میرفت مینشست خدا رحمت کرده عرشه منبر، شاید 7-8 تا پله داشت، میرفت رو عرشه، کل حسینیم همه طلبا نشسته، کتابام شر لمعا جلوشون باز، من ارث رفتم با ایشون خوندم و ایشون میگفت. اون وقت هر جایی که نعم داشت میخواست بگد این نعم رو چنان فریاد میزد که این شیشه های قدی حسینیه به لرزه در میامد. نعم، جوری که بله تمام این شیشه ها به لرزه در می آمد رضوان الله تعالی علیه. حالا نعم در مواردی دلیل قائم شده است بر عدم جواز اعدام مال، به این که مشتری حق ندارد مبیع را تلف کند، دلیل قائم شده. در همه موارد نیستا، در بعض موارد. خب ما تابع دلیلی، هرگاه دلیل قائم شد که مشتری حق ندارد این رو معدوم کند قبول میپذیر. مثل این که آقای وثیق خونش میارزد فرض کنید 5 میلیارد. حالا آقای وثیق کارش برای یه امری گیره، به من میگد من این خونمو به شما میفروشم به نصف قیمت 2.5 میلیارد. خب چرا دارد دیگه، آفر به نصف قیمت بد میدم 2.5، به شرط این که تا 1 سال دیگه اگر من 2.5 رو آوردم به شما پس دادم، شما خونه ما بهم پس بدی. اگر 2.5 رو تا 1 سال دیگه پس ندادم، خونه مال تو. درست شد؟ اینجا این بی ببینید در واقع اینجا آقای وسیق دارد از من قرض میگیرد، منتها چون میبیند من دست و دلم میلرزه به آقای وسیق قرض بدم، چون دو و نیم پول کمی نیست، آمدیم آقای وسیق ورداشت و رفت، چکارش کنم؟ اگر آقای وسیق و زندانم بندازم، آقای روح الامین میان میگن آزادش کن، در نتیجه دستم جای بند نیست، نمیدم دو و نیم قرض، چون آقای وسیق پولو میخواد، الان لازم الپوله، میاد میگه آقا من قرض نمیخوام، ازه خونه منو بخر، خونم چند میارزه؟ مقوم گذاشتم گفت 5 تومن. میگه آقا مگه خونم 5 تومن نمیارزه؟ من خونه رو سند میزنم برات، خیلی خوب، 2.5 بد میفروشم، ضرر میکنی یا نه؟ میگه خب بیا این خونه منو بخر 2.5. لکن یک سال من شرط داشته باشم، خیار 2.5 دو پس دادم، تو هم چی؟ خونه مو پس بده، درسته؟ اگر تو این شرط خیار به این قسم، آیا من حق دارم خونه را که از آقای وسیق تحویل گرفتم پولم بهش دادم بولدیزر بذارم فردا خراب کنم؟ نه دیگه، یعنی اینجا حق ندارم. چرا؟ حقیقی فروخ خونه. نه چرا؟ گوش کن، اینجا یه چرا دارد، علت داره، علتش این است که اینجا یه شرط ضمنی وجود داره تو این معامله، و اون شرط ضمنی این است که من پذیرفته ام یک سال این خونه را دست نزنم، این شرط ضمنی است، چون وقتی آقای وسیق میگه آقا تا یه سال دیگه اگه پول دا آوردم خونه ما، یعنی همینا، درسته؟ خونه ما پسم بدی، وقتی میگه خونه ما پسم بدی یعنی نه بدلشا، خود خونه را میخواد، این خونشا میخواد، خیلی خوب، بیعه، این قرض نیست، بیعه، لکن بیعه خیاریست. خب چرا آقای وسیق خونشو داره نصف قیمت میفروشه؟ یه مشکلی دارد، الان پول میخواد ندارد، الان باید پول تو دستش باشه. خب میدوندم این خلق نامرد امروز پول به کسی نمیدن، خیلی خوب، میگه آقا جان پول مفتی نمیخوام ازت، اگه شک داری پول دا پست نمیدم، بیا این خونه مال تو به نصف، نه نه بیعه. آقا اگر آقای وسیق پولو پس نداد و خیار فسخشو اعمال نکرد، خونه مال منه یا نه؟ به همون باید نصف دیگه بذارم روش یا نه؟ به همون ثمن مالمه. بعد یه سال میتونم خراب کنم، برجش کنم، میتونم به غیر بفروشم، و بیع حقیقی است. تا یک سال شرط ضمن العقده، چون این یک شرط ضمنی داره، آقای وسیق میگه تا یه سال پول دو پس دادم خونه ما پسم بده، خود خونه، نه این نه بدلشا. پس اینجا یک شرط ضمن العقد و اون این است که من تا یک سال دیگه اگه آقای وسیق پول پس داد خود خونه را باید پسش بدم. وقتی خود خونه شد بله اینجا حق اعدام مال را ندارم، حق ندارم تو این یک سال نه بولدیزر بذارم نه به غیر بفروشم، حق ندارم. ببینید هر چه اونجا گفتیم این اینجام میگیم کلش هنوزم کلیست که معنی نداره. این شرط ضمنیست این شرط ضمن معامله است. اخیار یک شرط ضمنی توش خوابیده.
اون
نه بقیه این نیست. اگر آقای وسیق خونه شد تو بنگا نه آفرین، اگر به 10 برابر قیمت خونه را فروخته نه آفرین فرق میکنه. اونجا خونه را اونجا برای خودش خیار فسخ گذاشته، این با اون فرق داره. اون من 2 برابر قیمت ازش خریدم، خب خونه را 2 برابر قیمت خریدم برای خودش جعل خیار کرده، خیلی خوب. اون شرط ضمنی نگه داشتن نداره. چرا؟ دگوش کن دگوش کنید چشم. اونجا نه اونجا دو آقا عجب آقا اونجا آقای وسیقی که خونشو به 2 برابر قیمت فروخته اولا معقول نیست بیاد فسخ کنه، چون اگر فسخ کند به کدوم خریدی که میخواد به 2 برابر قیمت بفروشه؟ خب حالا به 2 برابر قیمت فروخته، من خونه رو زدم خراب کردم یا فروختم به غیر، خیلی خوب. حالا آقای وسیق اگرم بیاد فسخ کند خونه که موجود نیست، من باید قیمتشو بهش برگردونم. یعنی آقای وسیق نصف پولی را که گرفته باید چیکار کنه؟ برگردونه. کدوم عقل سلیمی میاد این کارو بکنه؟ عجب. چرا؟ دلیل باید اقامه کنی آقای موسوی. فقهه، عرف این نیست. آقای موسوی فقهه، میشوننت سر تاس، میگن حرفی رو که زدی براش دلیل بیار. ده حالا عقل و عرف شما رو میگی سب کو سب فقهه. عرفان بود چشتو میبستی یا میبافتی؟ کلا پتره. و لذا اگه از پشت منقل بلند شده بودی یا حشیش کشیده بودی بافتنیات چه می شد؟ بهتر می شد دیگه. منقلیا وقت که پشت منقل نشست میرد تا آمریکا، آلمان، سفر فضایی اینا، اون وقتی که منقلش اثرش رفت از در خونم جرأت ندارد بیاد بیرون. توجه میکنی؟ اینا خاصیت فقهه. فقه هر حرفی زدی باید دلیل بیاری. دلیل من چیست آقای موسوی؟ میگیم آقای موسوی سیرت العقلا و المتشرعه، ببین دوتا ادعاست، سیرت العقلا و المتشرعه جاریست بر جواز تصرف در مالی که به شما منتقل شده است در زمان خیار، سیرت المتشرف و سیرت العقلا. و لذا ما ندیده ایم و نشنیده ایم بایعی که مبیعش را فروخته است به مشتری، خیلی خوب، و مشتری برا خودش جعل چه کرده؟ خیار کرده است. الان این کف بازار، پارچه فروش تو بازار، شما رفتی گفتی آقا من یه قبار چادری میخوام برا خانومم، چقدر میشه؟ میگه که خب زنت چند سانته؟ میگه که 147 سانته. خب کمشونه 190 تا برا تو. خوبه؟ چقدر پارچه میخواد؟ میگه این متر پارچه. میگه این پارچه، میگه شما خب میدی یه قباره روی متراژی که میگی من ببرم خونه بزنم نشون میدم، اگر خانوم پسندید ور میدارم، اگر نپسندید پارچه رو بر میگردونم پولم رو از شما پس میگیرم. اگر پارچه فروش حاضر به بیع شد با این شرط، درسته یا نه؟ خیلی الان بیعت خیاریه یا نه؟ پارچه رو شما بردی تا فردا 24 ساعت، گفت باشه قبول ببر 24 ساعت، پارچه رو شما بردی نشونی خانوم بدی یا برگردی، خیلی خوب، پول دادی به این آقا، آیا این آقا حق تصرف در این سمن را ندارد؟ یعنی زور شد با پول شما میتوند بره دو تا سیخ کباب بخوره یا نه؟ بله؟ میتوند با این پول یه پارچه دیگه بخرد سرمایه کند؟ تالا شنیده اید کسی بگد حق تصرف در این پول ندارد؟ پول باید بذاره تو تاخچه تا فردا. اگه تا فردا شما آمدی همون پول ده که یه کش دورش انداخته، همون پول خود ده باید پست بده. اینجوره؟ گوش کن، آیا اینجوره؟ آیا کسی اینو میگه؟ نه. سب اجازه بدید یکی یکی میریم جلو. بنابراین ببینید، نه سیرت العقلا این است، نه چی؟ نه سیرت المتشرع. لذا من از کی؟ از آقای فاضل پوده‌ای. فرض کنید گله داره، یه بره ازش برداشتم خریدم، یه بره، بره را به من فروخ، بره حیوانه، کی خیار داره؟ من مشتری خیار دارم. خب خیار حیوان للمشتری است. حالا فاضل پوده یه گله دار میگه آقا این بره را من یه طفل دارم بچه، این بره با این بچه بازی می کند، به این بره علاقه منده، من اینو می فروشم به شما، این بچه تونستم قانعش کنم؟ هیچی. اگه دیدم بچه زاری می زند و گریه می کند و ناآرومی می کند، من بایه چه کنم؟ خیار دارم، می توانم معامله را فسخش کنم. برای خودش جعل خیار کرده. حالا تو این مثال خاص که داریم میگیم قصه قصه بچه است و انس طفل با بره، خیلی خوب، طفل با خود بره انس دارد، لذا اینجا میشد مثل قصه چی؟ مثل قصه خونه آقای وسیق. آره، اینجا من متعهد شدم که در مدت خیار بره رو حفظش کنم. چون ببینید اینجا شرط ضمن العقده، چون میگه طفل من با این بره انسی دارد. حالا اگر بونه نگرفت گوسفند مال تو، اگر بچه بونه گرفت ناآرومی کرد نتونستم بچه را آروم کنم، بر میگردم از تو چی را میگیرم؟ همین بره را میگیرم. این داخل در استثناء میشد. خب اینجا دلیل داریم، چون وقتی میخواد رجوع کند به بره به خاطر بچهش که با بره انس دارد، با این بره خاص انس داره، با بدلش انس ندارد. لذا این میشه مثل خونه آقای وسیق. من شرط ضمن العقد وقتی میگه 24 ساعت بره رو نگهدار، خب من اگه بتونم بچه رو آروم کنم بره مال شما، نتونستم بچه رو آرومش کنم مجبورم بیام بره رو پس بگیرم. این شرط ضمن العقد بره است، اینو باید خودشو نگه دارم. متوجه شدی آقای موسوی؟ اینو مورد استثناست. اما اگر قصه بچه نباشد، خیلی
فرق بین خیار و این شرط چی میبینید؟ اونم شرط،
این یه شرط ضمنی توشه، این خیار خالی نیست. این تو خیار نه، این اجازه بدی، این نه، این خیاری که داری جعل می کنی یه شرط ضمن العقد توشه. یعنی 24 ساعت به من مهلت بده ببینم این بچه رو میتونم آروم کنم یا بچه بعد 24 ساعتم ناآرومی میکنه. نه، این شرط ضمن العقده. چرا متوجه نیستی؟ این خیار تنها. آقای موسوی حرف منو بفهمید، به خدا حرف بدی نمیزنم، مطابق سیرت العقلا و سیرت المتشرع است. اگر تو جعل خیار یه شرط ضمنی هست که خود این مبی، خود این عین باید برگرده، خب اون شرط ضمنی نافذه. نه، اگر این شرط هست خب عین باید محفوظ بموند. اما اگه خیار خالیست لخت بدون شرط ضمنی حفظ خود مبی، خیار خالیست، خیار لخت، این شرط ضمنی توش نیست. یعنی به هر کی بگی میگه این نه، این شرط ضمنی توش نیست.
خیار مضمون و غیر مضمون،
شما کدوم رو میپسندید؟ ببینید اینا فرق کرد با هم. اگر تو دل خیار، ببینید اگر تو دل خیار این شرط ضمنی باشد که باید عین محفوظ بماند، قبوله، عین محفوظ میمونه، باید حفظش کند مشتری عین را. اگه این شرط ضمنی باشه در مثال خونه ی آقای وسیق به نصف قیمت، این شرط ضمنی بود، چون کسی نمیاد خونشو بفروشد به نصف قیمت بعدم خونه از بین برد که. وقتی آقای وثیق میگه اگه یک سال پولو برات آوردم خونه ما بهم بده، یعنی همین خونه، پس من باید این خونه را این را برش مراقبت کنم. خب ها کذا بره آقای مبصر، بچهش با این بره انس داره، با بدلش انسی ندارد. پس این خیار، این جعل خیار که می کند، یعنی تو یه مشتری تا پایان خیار متعهد شدی ضمن عقد این را برا من چیکار کنی؟ نگر داری. خب شرط ضمن العقد نافذه، گیری ندارد که. این شرط ضمن العقد نافذه و الناس مسلطون علی اموالهم رو چه میکنه؟ قیدش میکنه. خب اما اجازه اما اما اگر این توش نیست، خیار خالیست، خب برا بچت نگفتی، برا خودت گفتی، گفتی که بره را به شما میفروشم همین جور که شما سه روز خیار داری که مشتری هستی، من بایه هم سه روز خیار فصل داشته باشه. جل کردی سه روز برا خودت، گفتم باشه باشه چشم. پس الان بی این بره خیاری شد من طرفه، من مشتریم، به خیار حیوان سه روز بیعم خیاری است، شما یه بایعم جعل کردی سه روز برا خودت، درسته یا نه این خیار؟ بله درست. خب الان آقای مبصر پولی که از من گرفتی 6 میلیون بابت بره، 7 میلیون بابت این بره از من پول گرفت، آیا این سه روز حق تصرف در این 7 میلیون نداری؟ من در بره تو این سه روز حق تصرف ندارم؟ یعنی من اگر مهمون بهم خورد، فردا شب عروسی دارم، یه ولیمه میخوام بدم، میشد گوسفنده را سر ببرم بندازم تو دیگ؟ خیار شما از بین میرد؟ آمدی دو روز بعد گفتی که اومدم معامله رو فسخ کنم، ای پولت بگیر بره منو بده. میگم که آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بره رو دیشب خلق اینجا بودن خوردند و رفتند، خر برفت و خر برفت و خر برفت. شما اگر فسخ کردی خیارت بازم باقی است، لکن دیگه بره عینش نیست که بد بدم، بدلشو بد بدم. خب بره قیمی است، قیمتشو بد میدم، چون بره که مثلی نیست، چون فرق دارن برا با هم، گوشتشون، سنشون، مقدارشون، اینا همه تفاوت دارن. بنابراین قیمیست. وقتی که قیمیست خیلی خوب قیمتشو بد میدم. تو این دومی ببینید، این دومین خیار غیر اولیست. اون اولی که مال بچشه، بچش انس به این حیوان خاص داره. آقا من یکی بهم گفت بیا خانه ما کاریت داره، رفت گفت آقا این دختر من یه سگ آورد تو کوچه، سگ رو پیدا کرده، بچه ها داشتن این سگه رو می زدن، این رفته این سگ رو گرفته نذاشته بچه ها بزنن، آورده تو خونه، آره سگ فوری اونس میگیرد. الان با این دختر اونس گرفت سگ و چیکارش کنم؟ چیکارش کنم؟ خب من به دختر خانم گفتم که خب میشه سگی رو از همونجا که ورداشتی بری بذاری همونجا؟ گفت نه. گفتم میشه سگی رو بفروشی؟ گفت نه. گفتم گفت اگه این سگ نباشد من میمیرم. این قده به این سگ انس گرفت. مادرش گفت من چیکار کنم؟ مادرش یه مادر مومه نجس و پاکی. خب الان این سگم تو آپارتمان، حتی حیاتم نیست، تو آپارتمان. گفت چیکار کنم؟ گفتم خانم ها این دخترت با این سگ انس گرفتی، چیکارت که نمیشه بکنه؟ بس تو خونه تو باشه، چون دختره انس داره. خب به این سگ انس داره. بله بعدها اگر که بله بفرمایید مثلا یه چیزی بدی به سگ بخورد بمیرد، اینا جوری که دختره نفهمد دست تو این کار شده است و امس. ولی الان که این دختر انس داره، من خودم هم الان میتونم این سگو بکنم توی گونی بردارم ببرم بیرون بندازمش، ولی این دختر، این دختر نمیتونه تحمل کنه. بنابراین بذار باش، حالا بذار باش. خب انس بچه ها اینجوره با خود اون حیوانه، قابلیت جایگزینی نداره. اگر ایشون میگه بچه من انس داره، یعنی با عین، وقتی با عین شد لذا باید تحفظ بر عین بشه. هر جا تو خیار چنین شرط ضمنی وجود داشت بله میپذیری. این شرط ضمنی در خیار یعنی تحفظ بر عین بشود. اما هر جا که چنین شرط ضمن العقدی وجود نداشت، دقت کردی؟ میگیم نه، خیار وجود داره، تصرف در مبی و هاکذا تصرف در سمنم اشکالی نداره، جایز. و سیرت العقلا و سیرت المتشرعه بر این است. آقا الان تو دنیا معاملاتی میکنن 20 ساله 50 ساله. ناصرالدین شاه قاجار 99 ساله امتیازها رو میفروخت، 99 سال. لکن اگر در فروش همون امتیاز، حالا چه امتیاز تنباکو باشد چه امتیاز نفت باشد، نفت شمال نفت جنوب هر کدام، اگر در این امتیازها یه شرط می‌گذاشتند که دولت علیه ایران در همون زمان ناصرالدین شاه قاجار، خب هرگاه بخواهد این معامله را فسخ بکند اختیار فسخ معامله را دارد، یا اگر برادران رژی تو قصه تنباکو برای خودشون این شرط رو میگذاشتن که برادران رژی هرگاه میخواهند قرارداد تنباکو رو فسخ بکنن حق دارند که یه طرف فسخ بکنن. خب اگر این خیار من الطرفین یا از یه طرف گذاشته میشد، یعنی چی؟ یعنی اگر تو این معامله طرف مقابل که تنباکو رو میخرد یا نفت رو استخراج میکند حق استفاده از تنباکو و نفت رو تا پایان مدت قرارداد ندارد، سیرت العقلا آقای موسوی و سیرت المتشرعی رو میپذیرد، یا ناصرالدین شاه قجر و دولت ایران پولی رو که در مقابل قرارداد میگیرد، قرارداد 20 ساله 30 ساله 99 ساله با اینکه طرف خیار فسخ دارد، حق تصرف در ثمن و پول ندارد؟ این حرف ما. عقلا و سیرت المتشرعه میگن چرا آقا حق فسخ داره؟ حق فسخ دارد، ولی طرفین هم میتوانند در ثمن و مسمن چه کنن؟ تصرف کن. توجه فرموده؟ طرفین میتوانند تصرف کنن. خب اون طرف هم خیارش هم سر جاش هست، گیری نداره. و این هم سیره عقلائیه برش قائم است، هم سیرت المتشرع آقا. بله در اون خیاراتی، ببینید این نعم استدراکیه امروزمون، بله در اون خیاراتی که شرط ضمنی خیار بازگشت به خود عین است، خب خود عین را مطالبه می کند. آقای وسیق خونه خودش را از من می خواد. خب بنابراین من حق ندارم تصرف مؤدمه انجام بدهم، چه به اعدام تکوینی بلدیزر، چه به اعدام اعتباری انتقال به آقای عابدی، حق ندارم. بره آقای مبصرم، بره ای که مال بچشه، خب بچه اونس به بره خاص دارد. وقتی بره بچه اونس به این بره خاص، به بدلش اونس ندارد به بره، پس خود بره باید برگرده. پس در مدت خیار من باید بره رو برش تحفظ کنم. این میشه شرعی خیاره، ولی تو دل این خیار یه شرط ضمن العقده و اون تحفظ بر عینه. اون خیارایی که این شرط ضمن العقد توش باشد، بله عین باید محفوظ بمونه، حق نداری عین را از بین ببری. اما خیاراتی که این شرط تحفظ در عین شرط ضمن العقدش نباشد، نه لازم نیست برش تحفظ کنی. و صلی الله علی محمد و آله.